جای مادرش خدیجه چنان حق پیغمبر رو رعایت میکرد که اگه خدیجه هم زنده بود و میدید بختش میبود. یعنی مادری کرد واقعا از سن 4-5 سالی و پدرداری کرد. هیچ زنی در تاریخ بشر مانند او پدرداری نکرد. چرا اینجور پدردار بود؟ چرا؟ حالا مادرش که نبود، مادرش هم بود به شدت مادرداری هم میکرد، هم نبود مادر. حالا شما حضرت بپرسید این شدت مادرداریتون مال چی بوده؟ مال علاقتون به پدرداریتون؟ به خاطر اینکه عاشق باباتون بودیم؟ نه، اونی که حرف اول تو زندگیش میزد این قطعه های آیه قرآن بود: و بالوالدین احسان. تو هیچ کسی مثل ایشون پدرداری نکرد. هیچ زنی هم از زمان آدم تا زمان خودش، بعد خودش هم تا حالا شوهرداری نکرد. هیچ زن. اگه نکات شوهرداری شو من براتون بگم بختتون میبرم. خوب عنایت کنید، خانومام خوب عنایت کنن، شوهرداری رو ببینید. ما نباید حضرت زهرا رو خلاصه در فدک بکنیم که این همه مبارزش برای قطع زمین بود. مرز تو، ملک ملکوت خداست، کی به هوای فدک خیبری؟ زهرای معصومه برای یه تیکه زمین اینقدر ناله نمی کرد. ناله مال این بود که حق توحید، حق نبوت، حق امامت به غارت رفته بود، نه برای یه تیکه زمین. اینایی که بعد مرگ پیغمبر شلوغ کردن، شلوغ کردنشون والله به خاطر خوابوندن پرچم توحید و پامال کردن زحمات همه انبیا و پامال کردن حق الهی امیرالمؤمنین بود. ایشون ناله زد، این ناله، نه ناله برای یه تیک زن. خانواده ای که سه شب افطاریشون نون خالی بود، چی دیگه گیرشون نیومده بود. این نون خالی رو هم قرآن میگه چیکار کردن؟ مسکین، یتیم، اسیر، خودشون با آب افطار کردن. یه همچین خانواده ای کلمه برای یه تیکه زمین، اونم 150 کیلومتر بیرون مدینه، یقه پاره کنن، ناله بزنن. بعد ببینید ناله برای چی بوده که ما اونو از دست ندیم. ناله برای توحید بود، ناله برای زحمات انبیا بود، ناله برای ولایت و امامت امیرالمؤمنین بود. اینا رو باید نگرداشت و کنارش ناله زد. یعنی یه قطع زمین من یا مغازه من یا خونه من رو مصادره کردن به حق یا به ناحق. حالا من بیام بیدین بشم و برای خاطر اون یه تیکه مغازه ناله بزنم؟ من اگه خواستن به دینم لطمه بزنن باید ناله بزنم، فریاد کنم تو کوچه. به امیر المؤمنین گفتن ما میخواییم بیاییم عیادت حضرت زهرا. اونا که حالا حضرت نگفتن، من میگم فرمود باید اجازه بگیرم از خودش. بازم میگم خانوما بیشتر دقت کنن. یه زن بالاخره حقو که ببرن، آزار که بهش بدن، میگه تا زندم دیگه با اینا روبرو نمیشم. اما امیرالمومنین وقتی اومد تو خونه کنار بستر، گفت از من خواستم به عیادت شما بیان. جواب این خانوم شوهرداری رو میبینی؟ که ما باید دقت بکنیم شوهرداریشو پیدا کنیم، چگونه شوهرداری کرد. گوه اینا میخوان بیان عیادت، نه اوقاتش تلخ شد، نه رنج کشید، نه ابرو در هم کشید، نه به امیرالمومنین گفتش که نه خیر حق ندارن بیان. چی جواب دارن؟ با یه دنیا محبت و امیرالمومنین گفت یا علی البیتو بیتوک، این خونه خونه توه، من چی کارم؟ حالا اینش مهمی به نظر من، البیتو بیتوک. خانوما شما دقت کنید، البته من نمیگم هر خواسته ای شوهر داره اگه ناحقه شما باید شوهرداری کنید، نه اینو دین نمیگه. حالا یه خانومی مهریهشو گرفته یا باباش ارث بهش رسیده، حج بهش واجبه، شوهر میگه من راضی نیستم بری، خب نباشه، زن باید اسم بنویسه و با کاروان بره، میخواد راضی باشه میخواد نباشه. یا زن نیاز داره مسائل شرعی رو یاد بگیره، خودش بلد نیست رساله رو بخونه، اما یه جلسه خوبی تو مسجد واقعا هنرمندانه مسئله یاد میدن، حالا بگه من راضی نیستم بری، دعوا نباید بکنه، نه چادرش رو سرش کنه بیاد مسئله رو یاد بگیره بره. اما یه وقت شوهر یه درخواستای حقی داره، خب اونو باید شوهرداری کرد. البیتو بیتوک، خانه خانه توه. من دارم قرآن میگم و زهرا به چی داشت عمل میکنم؟ برو باباش به آیه بالوالدین احسان، برو شوهرداریش به آیات سوره بقره و سوره های دیگر قرآن که مفصل، به اونا داشت عمل میکن. یا البیتو بیتو، خونه خونه تو. حالا عجیبه، نگفت من همسر تو هم و باید به حرفت گوش بدم، اگه دلت میخواد بیان بیان، اون بستگی به تو داره، تو دلت میخواد بیان بیان، تو دلت نمیخواد نه. من نظری ندارم، خانه خانه توست. وای این دیگه چه شوهرداری بوده. و انا امتو، که من کنیز تو. کنیز که در مقابل مولاش از خودش رأی نداره، این شوهرداری. هیچ زنی هم در دوره تاریخ نبوده که مثل زهرا بچه داری کنه، هیچ زن. امیرالمومنین که همش تو خونه نبود، بخشیشو تو خونه بود. پدر و مادر در تربیت بچه ها شریکن، اخلاقشون اثرگذاره، اعمالشون اثرگذاره، زبونشون اثرگذاره، حالاتشون اثر گذاره، نگاه کردنشون رو بچه‌هاشون اثر گذاره، یا مثبت یا منفی. پدر مادری که اصلا نماز نمیخونن، و چه توقعیه که این بچه 4-5 ساله که ای داره بزرگ میشه اهل نماز میشه؟ پدر مادری که دروغ میگن، بچه هم میفهمه دارن دروغ میگن، و چه توقعیه که بچه راستگو بار بیاد؟ پدر مادری که فحاشن، چه توقعیه که بچه هاشون خوش زبون بیان؟ پدر و مادر در تربیت فرزند نه فقط با زبان، همه ی حرکاتشون اثر میزن. حتی وقتی بچه تو رحم مادره، حرکات مادر به گونگوهای مادر در بچه اثر میزن. یه آیهی تو سوره احقاف، نه تا روایت کنار این آیه اومده که این آیه درباره سید و شهداست. وقت اونجا خدا مادر رو میگه، پدر رو میگه. خب بخشی از تربیت بچه ها بیشتر، چون شوهر همش تو خونه نبوده، به عهده فاطمه زهرا، یه بخشش هم به عهده امیرالمومنین. این مادر چه کرده؟ چه کرد واقعا؟ من شما میپرسم، این مادر در رفتار، در اخلاق، در حرکات، در حرف زدنا، در عبادت چه کرد که دو تا محصول پسرش دو تا امام شد و دو تا محصول دخترش زینب کبرا و حضرت کلثوم شد؟ این چه تربیتی بود که زین العابدین سر بازار کوفه برگشتن به حضرت زینب گفتن عمتی به حمد الله انت عالمتون غیر معلمه، تو اقیانوس دانشی هستی که مدرسه نرفته اقیانوس دانش. خب این اقیانوس دانش شدنش به بخش عمدش مال دامن مادرش، پدرداریش مال سفارشات قرآن، شوهرداریش مال سفارشات قرآن، بچه‌داریش مال سفارشات قرآن. خدایا به حضرت زهرا و به زینب کبرا و به ابی عبدالله قسم، برف و باران کاملت رو نازل فرما، گذشتگان ما رو بیامرز، اونایی که از زمان ائمه تا حالا این مجالس رو برای ما به ارث گذاشتن و حفظ کردن، این مجالس رو از ما نگیر. امام زمان رو دعاگوی ما، زن و بچه ما و نسل ما قرار بده. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد.
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین انصاریان را شنیدیم درباره الگو گرفتن مادری و همسری از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو همراه با شما آغاز میکنیم.
تانک‌ها صف کشیده اند و پیش می آیند و سربازان دشمن هم در پناه تانک‌ها، و این تمثیل وابستگی انسان به آهن است. بچه‌ها آن همه آرام هستند که بعضی اوقات آدم فراموش می کند که اینجا صحنه جنگ است. و اینها، این منادیان ایمان و تلیع داران عصر تازه بشریت، در برابر تمامیت کفر و جنود ابلیس ایستادند و می‌جنگند.
دوستان، حاج علی دشتکی از جمله بسیجیان مخلصی بود که سالها در عرصه جهاد و مقاومت تلاش کرد و خرداد ماه 1397 مزد مجاهدت‌ها و جانبازی‌هاش رو گرفت و به خیل شهدا پیوست. در برنامه امروز خاطراتی از جانباز شهید حاج علی دشتکی و جانباز سرفراز مهدی نور دهری رو تقدیمتون می‌کنیم. وقت سفر شد، ساده کن پیوندها را، در کوله با خود میبری لبخندها را. بند چه دلهایی به پاهای تو بسته است، بنشین و محکمتر ببندان بندها را. تا چشم دشمن کور گردد، دود کردند پیش قدت آه دل اسفندها را. با کاسه آبی به پشت سر کشیدی دنبال صدها کاسه سر اروندها را. تا شهر گهگاهی بیارد پاره ای از قرآن و انجیل و زبور و زندها را. از پیشتر هم بیشتر هستی و پیچید این مسئله در خیش دانشمندها را. گامت گذشت از خاک و نامت روبرو کرد با کوچه های بینشان پیوندها را. بخش اول خاطرات جانباز شهید حاج علی دشتکی از اوایل جنگ تحمیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شنوندگان برنامه خاطرات موندگار، خاطره ای دارم از اوایل جنگ. 45 یا 50 نفر بودیم، از کرج اعزام شدیم به طرف جنوب. وقتی رفتیم رسیدیم به اهواز، حقیقتش اون موقع هیچ که نبود تو اهواز، از نظر افراد بومی هیچ که نبود که بپرسیم. ما رو یه آدرس داده بودن به نام پادگان گلف، جایی بودی که آمریکایی‌ها قبل از انقلاب میسی اونجا گلف بازی میکردن، بعدم شده بود یه پادگان دیگه بعد از انقلاب. به هر حال از هر کی میپرسیدیم نمیشناختن. یه سری بچهای اصفهان بودن تو یه عبور و مرور شهر دخالت داشتن، از اونها پرسیدیم پادگان گلف کجاست. گفتن شما تو این جاده ماهشهر برید، تقریبا 5 6 کیلومتر که از اهواز رفتید بیرون، اونجا بپرسید نشونتون میدم. الان شده موقعیت شهید کاظمی. ما رفتیم راهغلب اونجا پیدا کردیم. اون موقع همین حاج رحیم صفوی وقتی که شهید کلهور اینا را دیدن و بچه های کرج آشنایی داشتن دیدن خیلی خوشحال شدن. همه بچه هایی که اونجا حاضر بودیم دونه دونه گرفت پوسید و برادر خوب موقعی اومدید. خرمشهر در حال سقوط نیروه هم اونطور که باید شاید نباشه. الان بچه ها دارن اونجا تنها یه تنه دارن میچنگن تو خود داخل خرمشهر، بچه های خود بومی های خرمشهر مثل جهانارا و موسویه و اینا. نهار خوردیم، حالا فکر میکردیم که همین الان اعزام میشه به طرف خرمشهر دیگه. ایشون خیلی کار کردن، من نمیدونم. خب اون موقع ما متوجه مسائل نبودیم که حالا بعد این صد داره خیانت میکنه نمیکنه یا چجوری از کجا باید آب بخوره کجا. ما سه روز اونجا موندیم اصلا بی دلیل. هر چی گفتیم ما بیشتر میومدیم فشار میوردیم به کلهور، بیشتر میومدیم مثلا به مرزی میگفتیم باید کی بس میخواییم بریم، میگفتم خب درست میشه میریم دیگه. آخرم نشد، نگو اینا حالا به بهانه های مختلف گفته بودن نه نمیشه. هر دوتا جا، هم جاده اهواز خرمشهر هم جاده اهواز آبادان، دوتاشون هم مسعود دیگه نمیشه. گفتن خب حالا نمیشه پس ما خودمون میریم. حدوداً 70 نفر شدن، یه سری هم اونجا بچه های دیگه بودن، 70 نفر شدن از طریق جاده ماهشهر رفتیم خود ماهشهر بلند سوار شدیم اومدیم از بهمنشیر در اومدیم بیرون. که اومدیم اونجا یه جایی بود که به شیری پاسترزه، کارخونه شیری پاسترزه، اونم دست عراقیه بود. ما دیدیم تو اون جنگل ها تو نخلستان ها به اصطلاح جا گرفتیم، سنگر درست کردن بچه ها، ناشی هم بودیم هیچی از نظر جنگی حالمون نبود. بعد بچه ها خب از نظر روحیه خیلی بالا بود روحیه‌شون، میگفتن یه عملیات بکنیم این پاسترزه رو بگیریم، این کارخونه پاسترزه رو بگیریم. به هر حال یه چند روزی اونجا بودیم. یه شهید والا مقام بود به نام ابوالفضل خوشرفتار، ایشون یه دفعه دیدیم رسید و با یه جسی قنداق کوتاه تاشو گفت که والله خرمشهر سقوط کرد. چطور؟ گفت بله ما هم پلش منفجر کردیم که دیگه به طرف آبادان نتونم بیان و خرمشهر هم کلا افتاد تو دست عراقیان.
سبا بازا بگو از دشت پرخون، بگو از فک خونین شهر و مجنون، بگو حال دل خونین دلان را، دفاع حق علیه ظالمان را.
از اینکه همچنان شنونده برنامه خاطرات ماندگار هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. در این بخش از برنامه داستانی کوتاه با عنوان جریمه خود تقدیم شما عزیزان میکنیم. پس از شهادت شهید بزرگوار قاسمی طوسی، سندی در میان آثار به جا مانده از او پیدا شده که شگفت انگیزه. او نامه‌ای به واحد مربوط به خود نوشته و از اونها خواسته که به خاطر غیبت غیر موجهی که در مراسم صبحگاه تاریخ 3/4/61 داشته، امور مالی نسبت به کسر حقوق او اقدام کنه. متن کامل سند از این قراره: به سپاه ساری امور پاسداران از واحد عملیات، موضوع غیبت برادر قاسمی طوسی، محترمانه به استحضار می رساند برادر یاد شده فوق در تاریخ 3/4/61 در صبحگاه غیبت غیر موجه نموده است. مراتب جهت اطلاع به امور مالی، جهت کسر حقوق به عرض می رساند. خداوند متعال همه ما را به راه انبیا و اولیا هدایت فرماید. مسئول واحد عملیات قاسمی طوسی 9/4/61.
مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار، مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار، زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار، زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار.
ادامه خاطرات شهید حاج علی دشتکی در برنامه خاطرات ماندگار.
یه بچه ها اونجا واقعا خیلی ناراحت بودن، در این فکر شدن که یه حمله برای این پاستریزه بکنن. یه خورده ما هم نمیتونستیم اونجا سر بلند کنیم، همین تو پاستریزه. خب برای اونها چیز میرسید، ما هم همه چی میرسید، ما هم که چیزی نداشتیم. ما از اینجا که حرکت کرده بودیم نفر یه جسی سازمانی داشتیم، 5 تا خشاب، 2 تا نارنجک، همین یه سلاح سنگین. ما هم حالا 2 تا آرپیچی مثل که داشتن، دقیقاً یادم نیست، یه دونه این دوتا به چشم میخورد که آرپیچی هم داشتیم. خدا بیاموزش شهید کلهور، خدا روش شاد کنه. خب نمیشه، باید ما این پاستریزه رو بگیریم. یه شب تدارک دیدن و 70-80 نفر که از همین پادگان گلف که رفته بودیم اونا بودن. یه چند نفری هم اونجا ملحق شدن با ما، 100 نفر شاید کلش، حالا من زیاد شمارش یادم نیست. نصف شب حمله کردیم به عمو پاستریزه، پاستریزه عراقی‌ها رو بیرون زدیم. دوباره فشار قوی شد، این پاتک بهش میگن که مثلا بعد از حمله پاتک زدن عراقی‌ها، ما مجبور شدیم اونجا رو خالی کنیم. دوباره اومدیم بیرون، تعداد بچه‌ها رو شمارش کردیم، دیدیم 2 تا از بچه‌ها نیستن، به نام حسین راهی و علی براتی، اینا نبودن. گفتم حتما اینا شهید شدن اونجا یا مجروح شدن افتادن اونجا. به هر حال نزدیکای صبح بود، دوباره یه حمله. عراقی‌ها هم یه سری هم که نفله شده بودن، یه سری هم حالا فرار کرده بودن، دیده بودن یه همچین افراد به اصطلاح مقاومت می‌کنن، گفته بودن اینا نیروهای زیادی دارن حتما اینجا. به هر حال یه حمله که صبح تقریبا هوا گرگی میشه بود، داشت روشن میشد، ما باز دوباره پاستریزه تصرف کردیم. تصرف کردیم، شروع کردیم به پاکسازی اینا. دیدیم این دوتا برادرهایی که نبودن از بالای یه پشتبان دارن میان پایین. مثلا بالا پشتبان شیروانی بود، یه اتاقی که پایین ساخته بودن روی اون رفته بودن. عراقی ها که میان میبینن که اینا عربی صحبت میکنن، همونجا صداشون در نمیارن. دوباره که حمله شد فهمیده بودن که بله دیگه ما صحبت میکردیم، اومدن پایین. ما دیگه اونجا رو که گرفتیم سعی کردیم به طرف اطراف آبادان که به صورت محاصره بوده، هر جا که عراقی ها بودن سعی میکردن بچه ها فشار زیاد کنن که برن به طرف اونا. حالا اون موقع هم رسوندن یه خمپاره 60 اینا رو بردن 2-3 قبضه گذاشتن، گفتن حالا بزنید دیگه هر طوری که. ما هم که چیزی نمیدونستیم، آیا گیرا بگیریم و کجا رو بزنیم. یکی از برادره بود به نام احمد سبا، این بود و آقای حسین راهی بود و بنده. ستامون رفتیم به اصطلاح صورت گشت شناسایی، گشت شناسایی میکردیم که یه از این نیا خیلی بلند سبزم بوده آبم بوده دیگه. یه دفعه دیدیم از داخل اینا یه دونه عراقی بلند شد، یه عراقی بلند شد رگبار گرفت به طرف همین بنده خدا، یکی از دوستایی که من احمد سبا، 11 تیر بهش زد، یعنی یه رگبار زد 11 تیر بهش خورده بود. ایشون افتاد و تا ما رفتیم به اصطلاح حرکت کنیم حسین راهی یه زدوری هم بهش زد و عراقی هم افتاد. از سرش هم برداشتیم و خشاب مشابش هم برداشتیم. بعد این آقای حسین راهی هم که ماشاءالله خوب بود، این برداشت تو کولش رو به من گفت فقط حاجی تو فقط این چیزها رو بیار، از سهر رو بیار، من اینی میبرم. هر طوری بود از این صحنه برداشت آورد کنار، آوردش این بر بودن یه 500 متر فاصله داشتیم. هی گذشته میگه خورده خستگی در کردی، من گفتم بذار من، گفت نمیتونیم این کار شما نیست. بالاخره من از سوار آوردم، ایشون هم اون احمد سوار رو برداشت آورد، آوردیم پانسون موقتی کردیم و بعد فرستادیم عقب. بعد از مدتی خب بچه‌ها یکی دو تا دیگه شهید رو اونجاها دادیم، دیگه شیپاستیزه موند و دیگه عراقی ها رفتن یه خورده دورتر، دیگه حتی تیراشون هم نمیرسید.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، ای شیر مردان دیار پاک ایران، ای راد مردان، سورا فریدان، ای افتخار و آبروی خاک ایران،
ای بهترین مفهوم عیسی در لحظه های جرم پیکار.
روییده گل زخم سراپای تنت را، منظومه خورشیدی صبح کفنت را، تا باز شود چشم و دل خانه به بویت، در باد برقصان نفس پیرهنت را. در حیمه باروت گلستانی از آتش، آتش زده ای هم همه سوختنت را. از خون جوانان وطن لاله دمیده، بسیار سرودند شکوفا شدنت را. چون دسته به دسته گل سرخی که بیارند هر عید چون